همه جوانب و بدون اینکه آینده رو بیارم جلوی چشمام که آیا اصلا این شغل مناسب من هست یا نیست یا نیازهای بعدی رو پوشش خواهد داد، در نهایت این تصمیم گیری رو عجولانه داشته باشم و شاید برای فرار و اجتناب از اون استرابی که در حال حاضر وجود داره و برای حل نیازهای حال حاضرم تصمیم عجولانه بگیرم و خب وارد این پروسه شغلی بشم که شاید کمتر از 3 ماه به این نتیجه برسم که خب انتخاب اشتباه کردم عملا. و خب وقتی که افراد وارد این مسیر میشن به خاطر خطای شناختیشون و اشتباه تصمیم گیری و انتخاب میکنن، هم زمان رو از دست دادن، هم انرژی رو از دست دادن و خیلی وقتا مغز عادت میکنه. بدترین اتفاق ممکن دقیقا عادت کردن مغز به اون مسیری هست که اوائلش میفهمیدیم که داره به همون صدمه میزنه یا میفهمیدیم که این مسیر مسیر ما نیست و خیلی متفاوت از شاید توانمندی های ما هست و اون چیزی که میخواستیم در آینده اتفاق بیفته. ولی به خاطر اینکه مغز خب یه واژه داره توی مغز، یه عمل کرد داره به اسم benefit cost، یعنی مغز تمام تلاشش رو میکنه که کمترین انرژی رو صرف بکنه،
از این فایده میکنه.
دقیقا. و به خاطر این قضیه خب خیلی زیاد انتباه پیدا میکنه و خودش رو وفق میده با شرایط و این باعث میشه که اصلا فراموش کنیم که چی میخواستیم،
هدف چی بود،
آرزوهامون چی بوده، هدفمون چی بوده، توانمندیهامون چی بوده و ناخودآگاه مغز خودش رو با اون شرایط وفق میده. و این دقیقا همون اتفاقی هست که به خاطر این خطای شناختی خیلی از افراد تمام مسیری که میخواستن بهش برسن همیشه آرزوشون بوده، آینده نگری داشتن، به خاطر این مسیر یهویی به خودشون میان میبینن خب چندین سال هم گذشته توی مسیر افتادن که هم بهش عادت کردن هم زمان از دست دادن و خب مطمئنن برگشتش هم کاملا با هزینه خواهد بود.
بسیار خوب، ممنونم از شما. امروز میزبان جناب دکتر سجاد حق‌شناس متخصص علوم اعصاب شناختی هستیم و با شما در مورد اثر فوریت یا اثر نزدیک زمان صحبت میکنیم که چطور در موقعیت‌های خاصی دچار تصمیم گیری های ناکارآمد میشیم. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست. شما هم اگر سوال، نظر و یا تجربه ای دارید با ما در میون بگذارید. همونطور که صحبت کردیم خطاهای شناختی میتونن در تصمیم گیری ما اثرگذار باشن که درس روز امروز رو با همین موضوع با هم بشنویم.
درس روز.
زندگی خوب میوه مجموعه ای از تصمیمات درسته، مخصوصا در زمینه عشق و انتخاب شغل، ولی ما معمولا به پروسه تصمیم گیری اونقدر توجه نمی کنیم. وقتی باید یه تصمیم مهم بگیریم هیچ آداب و دستور کاری نداریم. معمولا تصمیم رو عقب میندازیم، از نزدیکترین آدم کمک میخوایم یا با کله و بدون بررسی میپریم وسط. خوشبختانه تصمیم گیری مهارته که مثل هر مهارتی میشه یاد گرفت. دشمن اصلی تصمیم خوب نداشتن اشراف و زاویه دید درسته. باید به طور نظاممند به هر مسئله از 5 زاویه دید نگاه کنیم. زاویه دید دشمن، حس غریزی، مرگ، احتیاط و شجاعت. همینطور که با اینا سر و کله میزنیم و دیدگاه‌های متضاد برامون شکل میگیره، چشم‌اندازمون نسبت به احتمالات مختلف قضیه وسیع میشه و یه راه حل قابل قبول آروم آروم از دل آشفتگی نمایان میشه. اول دیدگاه دشمن. دشمنان خیلی خوب ما رو میشناسن، نقطه ضعفمون رو میدونن، عمدن بدترین آرزوها رو برامون دارن و یه خرد و اشراف نادیده گرفته شده در مورد مسئله به ما میدن. به دشمن که فکر میکنیم افکارمون شفاف میشن. گاهی خیلی سخته که دوست خودمون باشیم، اونجوری که باید باشیم. اگه بپرسن تصور کنین یه آدم خوب و با حسن نیت چه نصیحتی ممکنه بکنه، هیچ چیزی به ذهنمون نمیرسه. برامون ساده تره بریم تو ذهن خبیث‌ترین دشمنای خونی. اونا ضعف‌ها و وسوسه‌های روح ما رو میشناسن، جوری که هیچ کس نمیشناسه. میشه این آدما رو بالاخره برای زندگی قابل استفاده کرد. باید دقیقاً خلاف کاری انجام بدیم که حدس میزنیم اونا به ما توصیه میکنن. شبه این آدما و صدای خیالیشون که میخوان دل آدمو خالی کنن باید برعکس به آدم انرژی بده، چون قاضیای بی‌تعارف و مسحور کننده‌ای هستن. اونایی که هرگز به توانایی ما ایمان نیاوردن. دوم، حس و غریزه. یه جورایی میدونیم بعد چی کار کرد، حداقل از یه نظر. بهش میگیم حس درونی و این حس از اول دوراهی با ما هست. حس درونی جمع جبریه همه درساییه که از همه تصمیمای زندگی گرفتیم. منتها به طور ناخودآگاه و خیلی برقاسا آشکار میشه. بیشتر ما حرفه‌ای شدیم در اینکه به غریزه اعتماد نکنیم. احتمالاً قبلا چند بار ما رو به دردسر انداخته و باعث شده کارهای احمقانه‌ای بکنیم و تقاص سنگینی پس بدیم. حالا افتخار میکنیم که عاقل شدیم. وقت میذاریم و شواهد جمع میکنیم و کاملا از قوای عقل سلیم بهره میبریم، ولی اینطوری ممکنه منبع مهمی از بینش‌های مهم رو از دست بدیم. باید شجاع باشیم. غریزه رو هم به جلسه تصمیم گیری دعوت کنیم، نه اینکه الزاماً حرفش رو گوش کنیم، ولی ببینیم چی میخواد و بعد قطعیت‌های لجوجانه و بی‌صبرانه‌اش رو بسپریم به سوال و جواب‌های خونسرد و منطقی. یه جایی هم در جلسه تصمیم گیری باید به حزم و احتیاط داده بشه. مشاور احتیاط لباسای عزم و افتاده میپوشه و صداشو بالا نمیبره. در عصر لافزنی و جلوه فروشی احتیاط زیاد جلوه نداره. راحت فکر کنیم که همیشه باید بریم جلو، چون زندگی یعنی فرصت دادن به تازگی. ولی شاید اینطوری نباشه. مشاور احتیاط صداشو صاف میکنه تا بگه اکثر کسب و کارهای جدید شکست میخورن و اکثر روابط جدید میشن تکرار مضامین همون روابط ناشاد قبلی. علاوه بر این چیزای زیادی برای از دست دادن هست و رسیدن به بلند پروازیهای شخصی میتونه به اطرافیانمون آسیب بزنه. شاید همین بدبختیهایی که بهش خو گرفتیم از بدبختیهای جدید و ناآشنا بهتر باشه. داور احتیاط فکر سازشکاری رو تحقیر نمی کنه. درک می کنه که گاهی برای انسان ناکامل هیچ انتخاب کامل و بی‌نقصی وجود نداره. احتیاط این شجاعت رو داره که همیشه بر علیه واقعیت شورش نکنه. چشمنداز شجاع. انجام وظیفه کنیم. دختر پسرهای خوبی باشیم. و این ما رو به اینجا رسونده. برای هجی کردن و رانندگی و شغل پیدا کردن شاید راه دیگه این نبوده. ولی حالا یه خطر کوچیک هست که از اون ور بوم بیفتیم. زیادی به قرارداد وفادار باشیم. قراردادایی که بدون در نظر گرفتن امید و علاقه ما بسته شده. گاهی باید با اشتیاق هنر شجاعت رو از اول یاد بگیریم. یادمون بیاد که شادترین زندگی ها بی برو برگرد پیچ و خمهای سخت داشتن و آدم ها کارهای عجیب و دور از انتظاری کردن. قمار کردن و بردن. گاهی احتیاط نشان ضعفه و ترسیه در لباس خودفریبی. در این رزمگاه باید شجاعت و احتیاط رو به جنگ وادار کنیم بدون انتظار پیروزی یکی بر دیگری. هر تصمیم سختی که میگیریم طبق تعریف بی نقص نخواهد بود، ولی با این خرد پنجگانه شانس ما برای انتخابی که به اندازه کافی خوب باشه بالا میره.
سپاس که ما رو همراهی میکنید. شماره تلفن برنامه رو مجدداً خدمتتون اعلام میکنم تا اگر دوست داشتید که در مورد موضوع برنامه ما با ما همراهی بکنید، با ما تماس بگیرید. 2265-2876 شماره تلفن ماست. من میزبان جناب دکتر سجاد حق‌شناس، متخصص علوم اعصاب شناختی هستم تا در این زمینه اثر فوریت و نزدیک زمان باشون صحبت بکنیم. خب آقای دکتر، اشاره کردین به اینکه عملا چطور یه خطاهای شناختی میتونه در ما به وجود بیاد، چطور در شرایطی که ما تو فشار قرار میگیریم به نیازهای اولیه‌مون صرفا نگاه میکنیم و تو انتخابها و تصمیمهامون میایم مواردی رو اولویت میگذاریم و تصمیم گیری رو بر اساس اونها انجام میدیم که بیشتر کارکرد بقایی دارن تا کارکرد خود تصمیم گیری. حالا این مقدار این رو عمیق‌تر ببینیم و از ابعاد دیگری که چه اتفاقی برای ما افتاده یا میفته که ما در زمان بروز یه همچین اتفاقی، یه اتفاقی که به شدت تنش‌زاست برای ما، ما دوچار یک تصمیم گیری از نوعی میشیم که صرفا مواردی که جلومونه رو اولویت قرار میدیم برای تصمیم گیری و انتخاب.
درست. خب با هم بررسی کردیم موارد شاید فیزیولوژی مغزیش رو که چطور این مسیر رو روشن میکنه یا بحثای روانشناسی که زیربناش رو میسازه و علت شناسیش رو مطرح میکنه. اما خب مطمئنن یک تفاوتهایی شاید توی سبک بزرگ شدن افراد وجود داره یا مسیر کودکی که جلو اومدن یا تأثیری که والدین و محیط میتونه روی اون افراد بذاره. اینا همه توی بزرگسالی، توی بروز واکنش ها خیلی تاثیرگذار هست. مثل وقتی که اگر یک کودکی توی یک محیطی بزرگ شده که خب اون محیط خیلی رفتارهای تکانشی و رفتارهای هیجانی رو از خودش بروز میده، یا مثلا توی اون مسیر زندگی خب همه چی خیلی عجولانه و تصمیم گیری های عجولانه و با هیجان اتفاق میفته و همش در حال اضطراب بزرگ میشه. خب الان زود باش، باید این کار رو بکنی، الان دیر شده، الان به ترافیک میخوریم، دقیقا. و شاید توی زندگی خود ما، یعنی اینقدر این مسائل محیطی خارج از بحث مسیر بزرگ شدن، یعنی مثال هایی که شاید روزانه خود ماها خیلی درگیرشیم، خب تایمای خورده به هر حال دچار اضطرار میشه. بحث میگم شلوغی های شهر هست، بحث این اضطراب هایی که به صورت روزانه وارد میشه، باعث میشه که افراد اون لحظه رفتارهای هیجانی و تکانشی از خودشون بروز بدن و این برمیگرده به خود ساختار مغز. یعنی اگر که بیایم مطالعه رو انجام بدیم روی افرادی که خیلی وقتی مواجه میشن با یک واکنش، با یک تحریک، شاید یک سری افراد خیلی با طمأنینه اول فکر میکنن، تمام جوانب رو بررسی میکنن، شاید حتی موکول بکنن به آینده، به تعویق بندازن تصمیم گیری رو، به خاطر اینکه جوانب بیشتری رو بهش برسن، به خاطر اینکه به تجربیات گذشتهشون رجوع بکنن، به خاطر اینکه از تجربیات بقیه استفاده کنن. با بقیه افرادی که ممکنه خیلی به صورت تکانشی و به صورت هیجانی واکنششون بدن، اینها رو اگر که مطالعه انجام بشه و ساختار مغزشون با هم بررسی بشه، مطمئنا تفاوت‌هایی رو دارن توی حتی کارکرد ذهن، بحث مدارهای مغزی که وجود داره و بحث شاید مواد شیمیایی که توی مغز هست. من اگر که بخوام یک مثالی بزنم، شما فرض رو بر این بذارین که کودکی خب واکنش های هیجانی از خودش بروز میده و رفتاری که والده میتونه باهاش داشته باشه شاید به دو دسته تقسیم بشه. یک والده اینی همون رفتار هیجانی کودک رو بهش برگردونه عملا، و خب این باعث میشه که سطح استراب کودک و سطح هیجان کودک این شکلی بهش آموخته بشه که تو باید برابر همه محرک ها، مخصوصا محرکات هیجانی، همین رفتار رو بکنی بدون اینکه فکر بکنی، بدون اینکه تولرانس و تحمل داشته باشی نسبت به این قضیه. برعکس کسی که در دوران کودکی وقتی خب رفتارهایی به خاطر عدم شاید اون تکامل مغز در کودکان، وقتی رفتارهای هیجانی از خودش بروز میده، مواجه میشه با یک والدی که شاید بخشی از اون رفتارهای هیجانی رو به خود کودک برمیگردونه، ولی بقیه رو به هر حال با راه حل و حل مسئله با کودک رفتار میکنه، رفتارهای منطقی از خودش بروز میده، صبر میکنه، تحمل میکنه، یا دوچاره یا دنبال شاید راه حلها و حل مسائلی بگرده که با کودک اون رفتار رو داشته باشه. مطمئنا کودک هم این رو میآموزه و شاید اون توی مسیر رشد سیستم عصبی مغز میره به اون سمتی که این رفتارها رو یاد بگیره و آموزش ببینه و ساختار مغزی رو متناسب با این رفتارها بسازه. این دوتا فرد مطمئناً در دوران بزرگسالی در مواجهه با محرکات، چه بحث انتخاب باشه، چه بحث تصمیم گیری باشه، چه بحث شاید در گیر افتادن در یک بحث استراب باشه و بحث تنس باشه، رفتارهاشون و واکنشهاشون خیلی متفاوت خواهد بود. مثل اینکه یک مثال روزمره، مثل اینکه من قراره که یک مسافرت برم، اون لحظه خب دارم به این فکر میکنم که خب این وسایل رو باید بردارم، اینها رو باید پک بکنم، کاملا دارم به آینده فکر میکنم، چه نیازی ممکنه در فلان شهر داشته باشم، چه نیازی ممکنه توی مسیر واسم ایجاد بشه، و با توجه به این که دارم به تجاربم فکر میکنم، دارم به شواهد موجود فکر میکنم، دارم به نیازهایی که الان در حال حاضر نیست ولی ممکنه توی مسیر به وجود بیاد فکر میکنم، خب اون وسایل درست انتخاب میکنم. این یعنی تصمیم گیری درست، یعنی قضاوت و استدلال درست، که همش برمیگرده به این که به جای اینکه مدام به اون بایاس فکریم فکر کنم و به اون نیازهای اون لحظه‌ام که داره روی تصمیم گیری هام ایجاد میکنه و اثر میذاره فکر کنم، دارم به بقیه مسیر فکر میکنم که شاید نیاز اون لحظه‌ام نباشه عملا، در صورتی که فرد دوم فقط به نیازهای اون لحظه فکر میکنه. اگر که الان تشنمه مثال، خب من یه دونه مثلا باکس آب بردارم، اگر که الان گشنمه یه دونه مثلا چه میدونم لقمه غذا بردارم، در صورتی که اگر که الان گشنم نباشه ممکن اون رو با خودم ور ندارم عملا، و توی مسیر خب مطمئنا نیاز به وجود میاد. و من چون اون موقع نگاهی به آینده نداشتم، نگاهی به اتفاقاتی شاید مسیر راه نداشتم، انتخاب و تصمیم گیری اشتباه میکنم. این دقیقا اون خطای شناختی هست که از این مثال کوتاه مدت گرفته، شاید یه مسیر یه سفر شاید مثلا یه روزه باشه، تا تصمیم‌گیری های کلان زندگی میتونه این خطای شناختی باعث استدلال و تصمیم‌گیری های غلط بشه. مقدمه این تصمیم‌گیری های اشتباه و استدلال اشتباه برمیگرده به پیشبینی اشتباه، اینکه من فقط به نیازهای الانم دارم فکر میکنم و نمیتونم پیشبینی درستی رو نسبت به مسیری که قراره توش بیفتم، مثل مسیر شغلی، مسیر تحصیلی، داشته باشم و در نهایت من رو ببره به سمت خطای شناختی.
بسیار ممنونم ازتون. امروز میزبان جناب دکتر سجاد حق‌شناس، متخصص علوم اعصاب شناختی هستم. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست و حالا صدای گرم شما رو بشنویم.
اصلا پیش میاد که انسان یه وقتی خسته از تصمیم میگیره یا مشکلی پیش میاد عصبی از تصمیم میگیره پشیمان میشه به کارش میشکن، شاید خوبه یاد اون باشه که سعی کنیم عصبانی شیم، سعی کنیم خستگی به خودم ران بیم، وقتی خسته هستیم تصمیم چیزی نگیم که من خیلی ضرر این کار دادم. امیدوارم باز خودم که هفته چیزی هم درس میگرم، امیدوارم همه ما درس بگیریم در موقع خستگی و عصبانی ها تصمیم نگیم.
با سلام، من وقتی که میخوام یه تصمیم بگیرم و مردد هستم و نمیدونم چه کار کنم، فکر میکنم که بهتره از یک فرد مشاور کمک بخوام و منتها تمام اون چیزی که تو ذهنم میگذره رو برای اون فرد بیان میکنم دقیقا، و بر اون اساس هر نظری که اون مشاور به من بدن اونو عملی میکنم، چون فکر میکنم که بعضی وقتا اگه بخوام برگردم به گذشته و فکر کنم که مثلا در چه شرایطی چه تصمیمی گرفتم، این باعث میشه که دیگه نتونم تصمیم درستی بگیرم و تصمیمای نادرست همیشه هم پشیمانی به همراه داره، همین که ممکنه که آدم هم از نظر روحی آسیب ببینه هم از نظر مالی.
حسن علیه السلام فرمود خوشرفتاری با مردم رأس خرده، با عمل به این سخن موقعیتی گیر نکردم تصمیمی بگیرم پشیمان بشم. محمد عطاری تهران.
سپاسگزارم که با ما تماس میگیرید و صداتون رو ما میرسونید. در حضور جامعه دکتر حق‌شناس هستیم. آقای دکتر اگر بازخوردی به تلفن دارید خواهش میکنم بفرم.
خیلی ممنونم. عرض کنم خدمتتون که خب دوستان به درستی فرمودن بحث خستگی، بحث شاید رفتارهای تکانشی و عصبانیت، خب اینها مدالیت‌ها و مؤلفه‌ای هست که دقیقا مثل استراب، مثل هیجاناتی که وجود داره، چون کارکرد ذهن رو دچار مشکل میکنه و مختل میکنه، در نهایت تصمیم گیری ها رو دچار اختلال میکنه. و به درستی هم فرمودن وقتی که ما آگاهیمون در حال حاضر نسبت به توانمندی هامون، نسبت به شاید آینده، نسبت به تجارب بقیه و تجارب خودمون، به خاطر اون استرار و استرابی که وجود داره و به خاطر فوریتی که وجود داره آگاهیمون میاد پایین، خب میتونیم از شاید مشورت با بقیه استفاده کنیم. یعنی شاید نقش مشاور اینجا میتونه خیلی کمک کننده باشه و این هم به عنوان یکی از راهکارهایی هست که شاید کمترین اثری که بذاره این هست که یک زمانی رو میده که بهتر تصمیم بگیریم. عملاً
این موضوعی که در مورد تلفن دوم هم شما اشاره کردیم به ذهنم رسید موقعی که میشنیدم، این بود که صحبت کردن با یک فرد دیگه‌ای چه شنونده خوبیه. حالا ممکنه لزوماً مشاور یا روانشناس هم حتی نباشه، اصلا همین که ما میگیم دوباره آن چه اتفاق افتاد، ما به کلام در میاریم، ما این رو روش کلمه میگذاریم، انگار ذهن دوباره فرصت پردازش منظم میکنه. کامپیوتر رو ما دیدیم دفرگ میکنیم، دوباره تمام بخشا رو میچینه، انگار اصلا خود این صحبت کردن ما فرصت بازاندیشی در مورد آنچه که در اون لحظه ظرفیت فکر کردن بهش نداشتیم رو اصلا واسه ما فراهم میکنه. فکر میکنم این چیزی بود که شما اشاره کردین منم به ذهنم رسید. آقای دکتر، تو این فرصت باقی مونده چند دقیقه‌ای اگر که فکر میکنید راهکاری میتونه وجود داشته باشه که ما کمک بکنه که در چنین شرایطی ما کمک بکنه که ناگهان تصمیم های ناکارآمد نگیریم، بفرمایید.
بله. اصلا خدمتتون که شاید مهمترین قسمت بحث این باشه که ما خودمون رو ببریم به سمت راهکارهایی که بتونیم افزایش کنترل هیجان داشته باشیم و به صورت کلی، حالا نه اون لحظه‌ای که این اتفاق داره میفته، به صورت کلی بتونیم روش و روند زندگیمون رو به اون سمت ببریم، حالا با رویکردی که وجود داره. ولی وقتی که مواجه میشیم با اون لحظه‌ای که این اتفاق داره میفته، اولا که از تکنیک‌های استفاده بکنیم که صبر رو بالا میبره. خب تکنیک‌های روانشناسی خیلی زیادی هست که اون لحظه میتونیم استفاده کنیم که افزایش صبر داشته باشیم و توی اون لحظه شاید قبل از اینکه تصمیم گیری اتفاق بیفته نسبت به ظرفیت خودمون، نسبت به شاید توانمندی خودمون آگاهی پیدا بکنیم، چون چیزی که کمک به ما میکنه در استدلال در تصمیم گیری افزایش آگاهی و شناختی هست که نسبت به خودمون داریم، نسبت به چیزهایی که میخوایم، این که چه اتفاقی دوست داریم واسمون بیفته، دنبال چی میگردیم، و ذهنمون رو ببریم به آینده، این که اگر که من الان این جواب رو بدم 6 ماه دیگه پشیمون خواهم شد یا نه، آیا اون چیزی که دوست دارم 6 ماه دیگه باشم هستم با توجه به این مسیری که توش میفتم یا نه. یعنی ذهنمون رو لازم هست ببریم به آینده و اون نیاز سنجی که در آینده لازم هست و الان بهش فکر کنیم که بتونیم تصمیم درستی بگیریم، و نگاهی که باید به تجارب گذشته خودمون داشته باشیم، اینکه چه اشتباهاتی انجام دادیم. خب اینها خیلی میتونه تاثیر مثبتی بذاره رو تصمیم گیری در حال حاضر ما و تجاربی که بقیه دارن. شاید نگاه به این روش ها، از روش های کلی کنترل هیجان و صبر تا اتفاقاتی که همون لحظه در مواجه با اون لحظه‌ای که اون استراب داره وارد میشه و فوریتی که برای تصمیم گیری داریم، میتونه باعث بشه که استدلال و قضاوت و تصمیم گیری درستی بکنیم و مطمئناً اون ریسک و خطره رو کاهش میده و در نهایت خب رضایتمندی افزایش پیدا میکنه.
من اینطور جمع‌بندی میکنم صحبت حضرت عالی رو که در چنین موقعیت‌های پرفشار و پرتنشی، اولا کسانی که با پذیرش و صبر بیشتری باهاشون در گذشته آدم‌های مهم زندگیشون برخورد کردن، اونها هم امروز دچار ظرفیت روانی بیشتری هستند برای اینکه آنچه که در بیرون اتفاق داره میفته رو درون خودشون بتونن تحلیل کنن، حل و فصل کنن و ناگهان بازخوردی بیرون ندن. و در ادامه اشاره کردید که عملا با استفاده از تکنیک هایی که میتونه تو حوزه روانشناسی مثل ذهن آگاهی و مایندفولنس وجود داشته باشه، ما میتونیم استفاده بکنیم مثل تمرکز بر تنفسمون یا مواردی از این دست، بتونیم در لحظه بیشتر حضور پیدا بکنیم، از احساساتمون بیشتر آگاه بشیم تا بتونیم این واکنش رو به نوعی به تعویق بندازیم و در نهایت سریع لازم نباشه یک تصمیم بگیریم. یه جایی در بیرون داشتیم با هم صحبت میکردیم، شما اشاره کردید دکتر که اصلا شاید گاهی وقتا واقعا تصمیمی لازم نباشه ما بگیریم،
واقعا
یعنی گاهی وقتا فقط ماندن با آنچه که داره رخ میده بهترین انتخاب باشه. بسیار خب، زمانمون رو به اتمام هست. من تشکر میکنم از شما جناب دکتر سجاد حقشناس بزرگوار، متخصص علوم اعصاب شناختی، امروز از محضرشون استفاده کردیم. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما همراه و هم قدم بودید هم بسیار تشکر میکنم. به اتفاق آقای دکتر حقشناس شما به خدا میسپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدید.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
من بی تو یک رویای غمگینم، غمگین تر از مردی که می دانم. گاهی برای یک دل عاشق راهی به جز رفتن نمی مانم. دلگیرم از تنهایی، از دوری، از زندگی، از روزگار، از تو، از این که باید منتظر باشم تا بگذرم بی انتظار از تو. با این که از اشکم سفر کردی، هر لحظه رویایت کنارم بود. وقتی که برگشتم به این خانه، دلتنگیت در انتظارم بود. وقتی به جز تنهاییم دیگر دست کسی بر شانه من نیست، غریبی می کند این شهر، این خانه دیگر خانه من نیست. سمت بهارت رفتی اما من در این زمستان بی تو جا ماندم. آه ای نسیم قاصد باران، ای عشق تو مهمان ناخوانده، من آخرین برگم که از پاییز بعد از تو بر این شاخ جا مانده. با این که از اشکم سفر کردی، هر لحظه رویایت کنارم بود. وقتی که برگشتم به این خانه، دلتنگیت در انتظارم بود. وقتی به جز تنهاییم دیگر کسی بر شانه من نیست، با من غریبی می کند این شهر، این خانه دیگر خانه من نیست.
فرصت‌های زیبای زندگی رو ما با احساسات خوبمون می سازیم. انشالله هر جا که هستید مایه دلگرمی همدیگه باشید. اینجا رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. شماره پیامک 30102